کسی میگه نمیتونم چیزی به دیگران بیاموزم، تنها میتونم اونا رو وادار کنم فکر کنن. مردی که در فقر زندگی کرد چون پول رو دوست نداشت. دوست نداشت ذهن فراخش رو به پول بفروشه. هم خدمتیاش تو جنگ ها اونو در حد هرکول میدونستن. میگفتن هیچی، نه سرما، نه گشنگی، نه تشنگی نمیتونه تا به اون رو سرریز کنه. اون مرد وقتی در سرمای کشنده پا برهنه میجنگید قصد تحقیر هموطناشو نداشت. تو همون سرما دنبال یه مفهوم میگشت. دنبال انسانیت، دنبال فلسفه، دنبال خودش. به قسمت هشتم پادکستان روی سکه خوش اومدین. این قسمت در خرداد 98 در تحریریه وبسایت طرفداری ضبط میشه و به سراغ فوتبالیست مشهور و سابق تیم ملی برزیل دکتر سوکراتس رفته. من سامان خدایی داستان رو براتون روایت میکنم و روزبه جاریانی، مهدی جوانی و حسین خسروی مسئولیت تهیه و ویرایش متن و پوستر رو به عهده داشتن. این قسمت زنده باد آزادی.
Seu Raimundo teve uma participação muito grande na formação dele.
Às vezes eu acordava de madrugada 3, 4 horas da manhã e ele estava na biblioteca ainda lendo, um cara apaixonado por conhecimento.
Como ele não tinha conseguido estudar, foi estudar depois de adulto, ele dava muito valor a isso. E ao mesmo tempo ele era uma pessoa que tinha muita sensibilidade social, então na minha casa, era uma casa de 6 filhos e que estava sempre com muita gente.
A personalidade do meu avô era algo semelhante ao do meu pai.
سقراط یا سوکراتس 2500 سال پیش در آتن به دنیا اومد. اگه دنبال تاریخ دقیق تولدش هستید، باید بگم در ذهن خودش هم تاریخ تولد بی‌ارزش‌ترین چیز ممکنه. سقراط پدر فلاسفه، پدر مفاهیم زندگی و پدر مفهومی است که انسان رو به خدا و به خودش وصل می‌کنه. 2500 سال پیش در ناعادلانه ترین دادگاه عدل تاریخ به مرگ محکومش کردند، چون خدای یونانی باستان رو قبول نداشت. به خدای خودش، خدای یگانه اعتقاد داشت. هنوز هم که هنوزه بحث سقراطی یا بازجویی سقراطی یک روش مدرن است. شیوه که بر اساس پرسش و پاسخه و اونقدر طول میکشه تا فرد به نادانی علمش پی ببره. روش سقراط این بود که اول با پرسش‌های پندار دانایی فرد در یک موضوع خاص رو بهش اثبات میکرد و بعد با سوالهای دقیق و خاص فرد رو در تنگناهای نادانی قرار میداد. اینا اما مقدمه‌ای بود برای اینکه باور کنیم سقراط 2000 اندی سال پیش نمرد یا کشته نشد. دقیقاً 2000 اندی سال بعد تجسمی از آقای پدر در کودکی تازه متولد شده نمایان شد. کودکی که قرار بود هم نام سقراط باشه، مثل اون صورتی زیبا و جذاب نداشته باشه و مثل اون دنیایی رو متحول کنه. سقراطس برازیلی رو سامپایو دی سوازو ویرا دی اولیویرا، به اختصار دکتر سقراطس، 19 فوریه سال 1954 تو شهر بلم برزیل با تجسمی سیاه و سفید از سقراط به دنیا اومد. پدر و مادرش از همون اول راه فرزند رو بهش نشون دادن. پدرش علاقه زیادی به فلسفه و علم داشت و اسم فرزندانش رو هم از دل علم بیرون کشید و پسرک داستان ما بدون شک اسمش اتفاقی سقراط نشد. سرنوشت برای آقای دکتر سقراط وار پیش رفت. در کودکی و بعد از کودتای نظامی در برزیل دید پدر چطوری پاره‌های تنش، یعنی کتاباشو، در آتیش می‌سوزونه. رژیم وقت با کتاب‌های فلسفی پدرش مشکل داشت و پدر دو جین از این کتابا در کتابخونه داشت. راه فرار سوزاندن علم بود. شاید نوعی فرار به جلو. درست مثل سقراط که تو دل سرما دنبال انسانیت و خدای یگانه‌اش می‌گشت. سقراطس هم تو دل آتیش کتاب‌های سقراط و افلاطون دنبال دموکراسی و انسانیت بود. وضع مالی خانواده سقراطس خوب بود و او در کودکی به بهترین مدارس ممکن رفت. از دل همون مدارس اما پسرکی با تجربه بیرون اومد که دنیایی رو محو تماشای رفتارش کرد. تو زندگی نامش هیچ وقت فوتبال رو گزینه اول ندونسته. خودش میگه فوتبال یهو تو جاده زندگیش افتاده. سال 1974 برای اولین بار برای بوتافوگو به صورت حرفه‌ای بازی کرد. اما بیشتر دوران حرفه‌ایش رو در کورینتیانس گذروند. 297 بازی کرد و 127 گل هم زد. 30 سالش که شد فهمید باید تجربه جدیدی رو به زندگیش اضافه کنه. تصمیم گرفت به فلورانس بره و برای فیورنتینا بازی کنه، اما زیاد دووم نیورد. انگار یه چیزی رو توی کشورش جا گذاشته. بیتاب بود. ارزش‌هاش رو تو جام جهانی 82 نشون داده بود. اما دلش رو، قلبش رو تو کمدهای خونش تو برزیل جا گذاشته بود. حدود یه فصل موند و بعد برگشت به برزیل. تو فلامینگو، سانتوس و بوتافوگو بازی کرد و سال 1989 تصمیم گرفت بازنشسته بشه. این چند جمله اما خلاصه ترین و بی‌ارزش ترین بخش زندگی ورزشی آقای دکتر بود. حتی 60 بازی ملیش هم بدون دونستن خیلی از واقعیت‌ها بی‌ارزش به حساب میان. داستان سقراط فوتبال، داستان پدر، داستان آقای دکتر رو آغاز می‌کنیم. خیلی ها در مورد لقب دکتر در نامش میپرسن. اون واقعا پزشک بود و در طول دورانی که بازی میکرد موفق به اخذ مدرک دکترا شد. میگفت همیشه وقتی میخواست قراردادی با باشگاهی بنویسه، بندی هم در مورد تحصیل و همکاری کردن باشگاه در مورد تحصیلش لحاظ میکرد. تو اون زمان کسی به بندهای قراردادش اهمیت نمیداد. سوکراتس میگفت بسیاری از بازیکن‌ها وقتی قراردادی رو با باشگاه امضا میکنن حتی نمیدونن تو قراردادشون چی نوشته شده. اون همیشه اعتقادش این بود که باید رشد علمی هم در کنار ورزش باشه. مثل سقراط کسی رو مجبور نمیکرد، اما وادار میکرد بقیه رو که فکر کنن. بعدتر در زمینه ارتوپد موفق به کسب درجه پزشک متخصص شد. با وجود اینکه خودش پزشک بود، اما از مصرف سیگار و مشروبات الکلی حتی به حد زیاد ترسی نداشت. خودش هم در زندگی نامش اینو تایید کرده. شعله های سقراطی شدن در وجودش از 10 سالگی جرقه زدن. روزی که کودتا شد 10 سال داشت. قرار نبود اوضاع بد پیش بره، اما قدرت به دهن ارتشیانی که کشور رو گرفته بودن مزه کرد. و سال 1967 وقتی سوکراتس 13 سال داشت، اوضاع رو به وخامت رفت. دموکراسی نصف و نیمه تبدیل به دیکتاتوری شد. سرنوشت سقراط مو به مو، کمی مدرن‌تر داشت برای سوکراتس اتفاق می‌افتاد. وقتی وارد دنیای فوتبال شد، کسی فکرش رو هم نمی‌کرد که مردی که همیشه با سیگار و آبجو دیده میشه، بتونه دوران عجیب و غریبی رو داشته باشه. فلسفه اما همینه. گاهی در بدترین چیزها و بدترین شرایط بهترین رخدادها شکل میگیره. شاید سوکراتس مدرن ما مفهوم انسانیت رو تو همون دودهای سیگار پیدا کرد. سقراط در فقر بود چون پول رو با علمش یکی نمیدونست یا برای علمش پولی نمیخواست. بهتر بگیم سقراط برای زحماتش پولی نخواست، سوکراتس هم ترسی از مصرف زیاد مشروب و سیگار نداشت. خود سوکراتس اما میگفت این افراد در مصرف الکل مشکلی در دوران حرفه‌ای اون ایجاد نکرده. در ادامه دلیلش رو اینطور بیان میکرد. شاید چون از اول فیزیک خودم رو برای بازی کردن فوتبال آماده نکردم. سوکراتس خودش بر این باور بود که وقتی 24 سالش بود فوتبال به شغلش بدل شده و تو اون زمان خیلی لاغر بوده. اوج خودنماییش تو فوتبال بعد از 25 سالگی بود. به تیم ملی دعوت شد و به جام جهانی رفت. جام جهانی 1982. جام جهانی که توش زیبایی سلاخی شد. جام برای برزیلی ها فوق‌العاده شروع شد. 10 گل در دور گروهی اول زدند و صدرنشین شدند. نیوزلند و اسکاتلند هر کدوم 4 گل خوردن و شوروی فقط 2 گل خورد. برزیل اونقدر زیبا و چشم نواز بازی می کرد که لقب جوگو بونیتو یا فوتبال زیبا رو به اون تیم دادن. اما زیبایی برزیلی ها زیاد تاب نیاورد. دور دوم گروهی شروع شد و تنها یک تیم از 3 تیم حاضر در گروه ها به نیمه نهایی می رسید. برزیل، آرژانتین و ایتالیا در گروه C افتادن. حذف آرژانتین خیلی زود مشخص شد و کار در بازی پایانی بین برزیل و ایتالیا کشید. دکتر سوکراتس در مورد اون بازی و اون جام جهانی اینطور تعریف میکنه. جام جهانی مثل نمایشگاهه. 4 سال یه بار میتونید محصولاتتون رو به مردم و مصرف کنندگان نشون بدید. قطعاً تیمی که برنده میشه بیانیه‌ای از شیوه موفقیت تو 4 سال آینده به شمار میره. برزیل نماینده‌ای از فانتزی و لذت بود. ایتالیا محتاط بود. ما باختیم و این پایانی بود بر عرضه محصول ما، بر پایان هنر فوتبال. توی بازی عجیب و شاید دردناک، برزیل 3-2 به ایتالیا باخت. روسی خیلی زود تو دقیقه 5 گل اول رو برای لاجوردی ها زد. 7 دقیقه بعد دکتر سوکراتس گل مساوی رو زد. دقیقه 25 بازم روسی نشون داد که عزمش واسه سلاخی کردن هنر فوتبال جزمه. دقیقه 68 فالکو برزیل رو زنده نگه داشت، اما هتریک روسی مثل گیوتینی بر گردن ژوگو بونیتو فرود اومد و برزیل و هنر فوتبال از جام کنار رفتن. جام تموم شد. برای سوکراتس اما این تازه آغاز بود. ایدئولوژی و تفکر سیاسی کاپیتان برزیل شروع به متولد شدن کرد. موفقیت‌های ورزشی برای سوکراتس همیشه هم راحت به دست نیومدن. یعنی هیچ وقت راحت به دست نیومدن. خودش میگه یا مشغول خوندن کتاب بودم یا تو بیمارستان کار میکردم و یا بعدش لباس میپوشیدم و برای انجام یه بازی فوتبال میرفتم به ورزشگاه. این همه سختی تحمل کرد، مثل سقراط تو سرمای سخت آتن وسط جنگ با دشمن، تا مردمش رو وادار به تفکر بکنه. در مورد تحمل این سختی ها واسه فوتبال میگه: همیشه میدونستم که میشه برگردم به کار طبابت مشغول شم، اما شانس بازگشت دوباره به فوتبال تو اون زمان وجود نداشت. خشونت نظام حاکم بعد از جام جهانی به اوج رسیده بود و مردم برزیل روزگار خوبی نداشتن. فوتبالیست های برزیلی که سمبول و الگوی مردم برزیل بودن میگفتن دلیلی نداره یا کار ما نیست که اظهار نظر سیاسی بکنیم. سقراط فوتبال برزیل ولی اینجور فکر نمی کرد. بعد جام وقتی تو تیم کورینتیانس بازی می کرد به همراه همتیمیاش یه جنبش ضد حکومت ارتشی ها تشکیل دادن. با رایزنی هاشون جلوی گرفتن اسپانسر روی لباسه تیمو گرفتن و به جاش فقط واژه دموکراسی روی لباسه تیم نقش بست. 2 سال بعد از جام جهانی تو بحبوحه های حال بد سیاسی کشور رفت تو میدون کاتدرال. جلوی 2 میلیون آدم که برای انتخابات گرد هم اومده بودن وایساد و ضد نظام ارتشی حاکم صحبت کرد. کاری که کمتر کسی جرأت انجامش رو داشت، چه برسه به یک بازیکن فوتبال.
Sócrates também foi personagem ativo na campanha das diretas já. Era uma das vozes a favor da emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente.
Já a emenda Dante de Oliveira. Mas na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país!
A emenda não foi aprovada e ele se transferiu para o Fiorentina da Itália em 1984. A despedida foi...
بعد از اون سخنرانی مسافر ایتالیا شد تا واسه تیم فیورنتینا بازی کنه. اما سخنرانی جلوی میلیون ها آدم کارشو کرده بود. خیلی زود برگشت به کشورش تا عقاید فلسفی گونهشو پیش ببره. خودش میگه که از بچگی عاشق فیدل کاسترو، چه گوارا و جان لنون بوده. کسانی که همشون تغییرات عظیمی در طول زندگیشون در جهان ایجاد کردن. دوران حضور در کورینتیانس برای او رویایی تر هم شد. زمانی که مصداق بارز یک دموکراسی را با همراهی عوامل و سران تیم به اجرا درآوردن. برخلاف تمام سیاست‌هایی که تا اون زمان تو برزیل رایج بود که یک بالاسری برای هر کاری وجود داشت، اونا تصمیم گرفتن که امور باشگاه رو با تصمیم خودشون و برگزاری جلسه و رأی‌گیری با شرکت همه انجام بدن، از پزشک تیم تا رئیس باشگاه. حتی ممکن بود تمرین برای اینکه بازیکن یا بازیکنانی به دستشویی برن هم متوقف شه. رأی همه زمینه ساز انجام شدن یا نشدن چیزی بود. جام جهانی 1986 آغاز شد. برزیلی که 4 سال پیش قربانی زیبا بازی کردنش شده بود، برای ارائه محصولش آماده بود و بازم با اقتدار از دور مقدماتی صعود کرد. 5 گل زده و 0 گل خورده. هنر برزیلی 4 گل دیگر را برای بازی 1/8 نهایی مقابل لهستان براشون به همراه آورد. دور بعد برزیل با تمام زیبایی‌هاش، با تمام سقراط‌هاش تو پنالتی به فرانسه باخت تا زیباترین تیم تاریخ فوتبال، تا آرتیست‌های گلی و زمین خورده، باز هم به بالای دنیا نرسن. برزیل قهرمان نشد، اما تو همون چند روز چیزهایی رخ داد که تاریخ فراموش نخواهد کرد. دکتر سوکراتس، کاپیتان برزیلی‌ها و لیدر ژوگو بونیتو در بازی‌های تیمش از سربندهایی استفاده می‌کرد که روش شعارهایی نوشته شده بود. شعارهایی که چیزی به دیگران نمی‌آموخت، اما اونا رو مجبور به فکر کردن می‌کرد. درست مثل سقراط. اولین بازی برزیل با اسپانیا بود. همه منتظر ورود تیم‌ها به زمین بودن تا سرود دو کشور خونده بشه. اما وقتی بازیکنان تو زمین اومدن، چشم‌ها همه به یک جا خیره موند. هدبندی عظیم و عجیب بر کاپیتان برزیل بود. روی هدبند نوشته شده بود: مکزیک، قوی باش. این پیامی از طرف سوکراتس به مردم مکزیک بود که چند ماه قبل زلزله هولناک کشورشون رو نابود کرده بود. بعدن خودش گفت که این ایده زمانی به ذهنش رسید که دختری کوچولو رو توی تلویزیون دیده که تاج درست کرده و رو سرش گذاشته و چیزایی نوشته. بعد از دیدن اون دختر به دنبال کسی گشتم که بتونه به سرعت برام هدبندهایی با متنهای مختلف درست کنه. اون زمان تقریباً 1 هفته مونده بود با آغاز جام جهانی. بعدتر معلوم شد که این هدبندها از جورابهای بازیکنان تیم ملی برزیل درست شده. عبارتهای دیگه‌ای هم در طول بازیهای بعدی برزیل روی سر دکتر سوکراتس قرار گرفت. بازی بعدی سیاستمداران آمریکایی هدف قرار گرفتن. اون به خاطر بمبارون لیبیا توسط آمریکا روی سرش این هدبند رو گذاشت: بله به عشق، نه به ترور. بازی بعدی عبارت بدون خشونت روی هدبند اومد و در بازی دیگری هم عبارت عدالت. اعتقادش این بود که این هدبندها و نوشته‌هاش رأی هم برای مشارکت در مسائل مختلف و اون از این فرصت داره استفاده می‌کنه. میگفت فوتبالیست ها به طور شرم‌آوری در مورد مسائل روز سکوت میکنن. سوکراتس در روزهای پایانی عمرش به نتیجه‌ای رسیده بود. میگفت اونا قدرت سیاسی رو در دستشون دارن و واسه همین پادشاهی میکنن و همه صداشون رو میشنون. اما فوتبالیست ها برخلاف اونا انگار تو مناطق فقیر نشین هستن و کسی صداشون رو نمیشنوه. این به خاطر عدم بالا رفتن سطح تحصیلات اونا و تفکر نکردنشون به اتفاقات اجتماعیه. سوکراتس تشنه دونستن بود و هر روز و هر ثانیه میخواست بدونه داره چه اتفاقی تو کشور میفته. رفته رفته اون تبدیل به یکی از منتقدین اصلی نظام ارتشی در برزیل شد. هرچند این نظام به جنایتکاری نظامهای ارتشی و دیکتاتوری در شیلی و آرژانتین نبود، اما آدمهای زیادی در اون دوران مردن. تا آخرین روزهای زندگیش به تمامی مسائل اطرافش فکر کرد و دست از تفکر بر نداشت. همونطور که گفته شد، فوتبالش رو مستقیماً از رده حرفه‌ای و بزرگسالان آغاز کرد. 4 سال اول حضورش در فوتبال رو همراه تیم بوتافوگو بود و توی 57 بازی 24 گل زد. بعد به تیم کورینتیانز که سالهای خوبی رو در اون داشت رفت. 59 بازی و 41 گل آمار خیره کننده ای برای یک هافبک هجومی به حساب میاد. پس از سخنرانی جنجالی به فیورنتینا رفت و در همون 25 بازی که برای این تیم انجام داد 6 گل هم زد. در بازگشت از ایتالیا تا سال 1989 برای فلامینگو و سانتوس هم بازی کرد و بعد بازنشسته شد. سال 2004 وقتی 50 سالگی رو پشت سر گذاشته بود، تصمیم گرفت به مدت 1 ماه به عنوان بازیکن مربی هدایت تیم گارفورد تاون انگلیس رو قبول کنه. در یه بازی 12 دقیقه هم برای این تیم بازی کرد. مجله معتبر ورلد ساکر اون رو در اوایل قرن 21 به عنوان یکی از 100 فوتبالیست برتر تاریخ معرفی کرد.
Sócrates sempre passou a imagem do homem decente, do cara bom, do cara que você gostaria que fosse seu amigo.
تابستون سال 2011 بود که کم کم حال جسمانیش رو به ضعف رفت. 11 آگوست به مدت 9 روز به علت خونریزی معده و روده تو بیمارستان آلبرت انیشتین ساو پائولو بستری شد. چند روز بعد هم به علت درد در ناحیه کبد به بیمارستان رفت و 17 روز بستری بود. در نهایت روز اول دسامبر سال 2011 در سن 57 سالگی به علت مسمومیت غذایی به بیمارستان منتقل شد و 3 روز بعد فوت کرد. رئیس جمهور وقت برزیل دیلما روسف در مراسم درگذشت سوکراتس از چنین الفاظی براش استفاده کرد: درون زمین با استعداد و بازی خاصش می درخشید. اون یک نابغه بود. بیرون از زمین هم یک فعال سیاسی و نگران هموطنان و کشورش. این سخنان رو 36th رئیس جمهور برزیل در حالی گفت که سال 2016 خودش به خاطر فساد، چیزی که سوکراتس سالها بر علیه اون جنگید، از ریاست جمهوری عزل شد. دکتر سوکراتس چیزی حدود 57 سال رو با بالا پایین‌های مختلف سپری کرد و مثل سقراط فهمید که بیشترین علمی که داره اینه که هیچی نمیدونه. شاید هیچی نمیدونست، اما جهانی رو به تفکر دونستن وادار کرد.
És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história. Ciente da tua missão, vitória, vitória, vitória. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.
Bicampeão paulista, um time atletas
e juntavam talento, habilidade, vontade de ganhar com um sonho de uma sociedade mais livre, mais igualitária.
E ele dizia: como eu vou perder a oportunidade de falar com o brasileiro a partir de uma coisa que todos entendemos, que é o futebol?
Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.
قسمت 8 پادکست آن روی سکه رو شنیدید. ما برای این قسمت به یادداشت‌هایی از آیریش تایمز و وبسایت موزه فیفا رجوع کردیم که در کنار منابعی از سایت طرفداری همه رو در توضیحات پادکست که میتونید اون رو روی کست باکس، آیتونز، شنوتو و ناملیک بشنوید قرار میدیم. بدرود.